این خلقه رو برپا کرد و اون هم نه این که در یک جایی در یک مکان عمومی، نه در خانه خودش با همون امکانات ابتدایی خودش پذیرایی میکرد. در هر حالا خانهش هم مهاجر بود، من خودم تا اون مدتی که میرفتم ایشان تشریف داشت حداقل دو جای تقریبا تغییر داد، دو سه جای تغییر داد، یعنی در همون حول و حوش سه تا منزل داشت. هر جایی که میرفت منزل با هر امکانی که داشت همونجا اون جلسه برقرار بود.
بله.
و این خیلی تاثیرگذار بود در رشد جوانان همون عصر و استاد فدایی در این عصر پیشگام بود. یعنی ما هیچ کسی دیگر ندادیم که همچین مایه ای از خود و زندگی شخصی خودش برای ادبیات گذاشته باشه.
بله، بسیار سپاسگزاریم استاد مظفری عزیز از شما. با شما خدافظی می‌کنم.
سلامت باشید. خدا
خدا نگهدار شما. خب، گفتگویی بود با استاد سید ابوطالب مظفری، مسئول مؤسسه فرهنگی دوره دری و دفتر فارسی زبانان در مشهد و از شاعران و پژوهشگران مطرح افغانستان، در ارتباط با استاد برات علی فدایی هروی که اهل ادبیات به او شیخ الشعرا می گفتن و در سن 92 سالگی در اثر بیماری در هرات درگذشت. یک خبر دیگر باز در حوزه ادبیات تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم، باز هم متاسفانه خبر تلخی است. عبدالملک صیاد، مشهور به صیاد بدخشی، از شاعران و نویسندگان نامدار بدخشان، در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت درگذشت. محمد آصف بیدار از اعضای خانواده صیاد خبر مرگش را تایید کرد. صیاد بدخشی از کودکی شعر می سرود و سابقه کار در نهادهای دولتی را هم داشت. از صیاد بدخشی سه دیوان شعری به جا مانده که کتاب نوای بینوایانش چاپ شده و دو کتاب دیگه هنوز شکل قلمی داره. بیشتر اشعار صیاد بدخشی از سوی هنرمندان محلی بدخشان خوانده شده. گفته نیست که بدخشی در سالهای اخیر بیمار بود و هنگام وفات 90 سال سن داشت. خب، یه خبر اقتصادی هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم که رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان درباره مذاکرات تجاری دو کشور اظهار داشت که پیشنهاد سرمایه‌گذاری ایران در معادن این کشور ارائه شده. حسین سلیمی رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان با اشاره به آخرین وضعیت تجاری دو کشور اظهار داشت که پیشنهاد ورود به معادن افغانستان ارائه شده تا این کشور واردات را در سطح قبلی ادامه بده. وی افزود پیشنهاد دادیم که در معادن افغانستان ورود کرده و از طریق سرمایه گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی درآمدشان را از معادن افزایش بدیم تا بتانن واردات را در همون سطح قبل ادامه بدن. سلیمی درباره روابط تجاری با افغانستان اظهار کرد که قطعا تجارت ایران و افغانستان با روزهای پیش از روی کار آمدن طالبان باز می‌گردد، اما به دلایل مختلف تجارت دو کشور در سال جاری به رقمی که پیش بینی می‌شد، یعنی 3.6 میلیارد دلار، نخواهد رسید. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان ادامه داد جلساتی که در افغانستان برگزار شد در این جهت بود که وضعیت تجاری دو کشور بهبود پیدا کند و تأکیداتی هم روی بازارچه‌های مرزی شد که نتایج این توافق‌نامه‌ها به تدریج هم مشخص میشه. البته مشکلاتی مثل نقل و انتقال ارز همچنان باقی مانده، چرا که سیستم بانکی ندارند. خب، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر برنامه‌های ما باشید. خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. شما عزیزان میتوانید برنامه های ما را از طریق این امواج دریافت کنید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. بله، از طریق این امواج برنامه ما در بخش های صبحگاهی و نیمروزی قابل دریافت و شنیدن است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. دعوت میکنیم که از سایت ما هم بازدید کنید و برنامه های ما را از این طریق هم میتوانید بشنوید. آدرس های رادیو دری را در شبکه های مجازی هم به خاطر داشته باشید. در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام radio_dari و در آپارات parstoday_dari. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. با اعلام ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
با نام و یاد خداوند متعال. عزیزان شنونده، سلام دوباره حضور یک و یکتان. من محمد باقر حسینی با شما هستم. روزنامه نیویورک تایمز نوشت که مکتب حقانیه که شماری از رهبران فعلی طالبان را آموزش داده است، پس از تسلط طالبان بر افغانستان احساس غرور میکند. رشید الحق سمی، معاون مدرسه حقانی، به نیویورک تایمز گفته است که جهان توانایی های آنها را برای اداره کشور از طریق پیروزی ها در جبهه دیپلماتیک و میدان جنگ دیده است. سمی گفته است که این یک افتخار برای مدرسه است که فارغ التحصیلان آن اکنون وزیر هستند و مناصب بالایی در دولت طالبان دارند. بسیاری از فارغ التحصیلان این مدرسه نام حقانی را به عنوان نمادی از افتخار به عنوان تخلص خود استفاده می کنند. دارالعلوم حقانی در حدود 90 کیلومتری مرز افغانستان قرار دارد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالی و شماری دیگر از والیان و فرماندهان نظامی طالبان از فارغ التحصیلان مدرسه حقانی هستند. در سالهای اخیر دولت پاکستان تلاش کرده است که هزاران مدرسه مذهبی را تحت کنترل دولت درآورد. افراد تحریک طالبان پاکستانی در این مدرسه تحصیل میکنند که به تازگی دولت پاکستان با میانجیگری سراج الدین حقانی پس از چند هفته گفتگو برای برقراری آتش‌بس کامل با آنها به توافق رسید. مسئولان شفاخانه کودکان کابل گفتند مراجعه کودکان به علت سوء تغذیه به شفاخانه در یک ماه گذشته بیش از 50% افزایش یافته است. دکتران این شفاخانه خواستار افزایش کمک‌های غذایی و بین‌المللی برای کودکان در مرز گرسنگی و فقر شدند. فرید احمد اندیشمند، دکتر داخلی شفاخانه کودکان کابل، گفت با آغاز فصل زمستان بر تعداد بیماران و کودکان نیازمند دریافت کمک‌های پزشکی و بهداشتی افزوده می‌شود. محمد لطیف باهر، یکی دیگر از دکتران شفاخانه کودکان، با ابراز نگرانی از کاهش کمک‌های جهانی اظهار کرد که روزانه حدود 1000 کودک برای درمان به شفاخانه مراجعه می کنند، ولی با افزایش تعداد بیماران شفاخانه فقط به نیازهای فوری و اورژانسی رسیدگی می کنند. بر اساس آمار وزارت سرطانه افغانستان، سالانه 75,000 کودک در افغانستان به علت بیماری های ناشی از سوء تغذیه جان خود را از دست می دهند. بر اساس نتایج یک نظرسنجی که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد چندی پیش در ولایات افغانستان انجام داد، 93% از خانواده ها به غذای کافی دسترسی ندارند. پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد و سازمان غذا و کشاورزی در گزارش اعلام کرده بود که 19 میلیون افغان یا 47% از جمعیت این کشور بین سپتامبر تا اکتبر امسال با ناامنی شدید غذایی مواجه بودند. مقامات محلی در ولایت هرات میگویند در هفته پیش رو توزیع پاسپورت برای کسانی که قبلا اقدام کردند آغاز خواهد شد. شرح بیشتر رو در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
مقامات محلی در ولایت هرات میگویند در هفته پیش رو توزیع پاسپورت به متقاضیانی که دارای مدارک تحصیلی، تجارتی و بیمارانی که نیاز به تداوی به بیرون از کشور دارند شروع خواهد شد. قابل ذکر است که اداره پاسپورت هرات گفته تا کنون تصمیمی برای توزیع پاسپورت به متقاضیان جدید گرفته نشده، اما به زودی این روند آغاز خواهد شد. محمد ناصر محمدی سرپرست آمریت پاسپورت هرات گفته مردم باید اطلاعی های ریاست پاسپورت را دقیق بخوانند و از ازدحام زیاد مقابل این اداره پس از این خودداری کنند. و افزود اکنون سیستم آنلاین برای ثبت پاسپورت غیر فعال است و در صورتی که مجدداً فعال بشود و دستور از طرف مسئولان مرکزی ارائه گردد آماده ی عرضه خدمات هستند. وی تصریح کرد این اداره با مشکل خاصی مواجه نیست و در روزهای آینده امکانات بیشتری در اختیارشان قرار داده خواهد شد. آمر پاسپورت هرات همچنان گفت تمامی کارمندان این اداره مانند گذشته به وظایفشان حاضر هستند و در این روزها کارهای کسانی اجرا می شود که طی مراحل اسناد قانونیشان از حکومت پیشین ناتمام مانده بود. محمدی با تاکید بر اینکه امیدواری ها وجود دارد که در روزهای آینده برای عموم متقاضیان جدید پاسپورت توزیع شود گفت اگر سپردن پاسپورت به عموم باشندگان این ولایت آغاز شود، این اداره می تواند روزانه برای 800 تن از متقاضیان جدید پاسپورت خدمات ارائه کند. این مقام محلی قماندانی امنیه ولایت هرات گفت پس از روی کار آمدن امارت اسلامی و از زمان فعالیت دوباره این اداره، متقاضیانی که پاسپورتشان از حکومت پیشین ناتکمیل بودند، تعداد زیاد آنان روند قانونیشان را سپری کرده و با گذشت هر روز در حال کمتر شدن هستند. از جانب دیگر متقاضیان پاسپورت در هرات میگویند بیمارانی در این شهر وجود دارند و طبق دستور پزشکی به بیرون از کشور بروند تا درمانشان به زودترین فرصت ممکن آغاز شود. آنان همچنان تاکید کردند که شمار زیادی از تاجران و همچنین محصلینی که نیاز به سفرهای خارجی دارند در پشت درهای قماندانی امنیه به خاطر گرفتن پاسپورت منتظر هستند. از طرف دیگر هم شماری از شهروندان هرات خواهان توزیع پاسپورت برای متقاضیان جدید هستند و تاکید می‌کنند که اداره پاسپورت ولایت هرات باید هر چه زودتر برنامه‌ای را به همین هدف روی دست بگیرد و تا از ازدحام مردم نیز کاسته شود. پس از سقوط حکومت پیشین و روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، روند توزیع پاسپورت متوقف شده بود و در این اواخر مجدداً از سر گرفته شده است. خبرنگار رادیو دری، هرات.
سرمنشی سازمان ناتو بازگشت طالبان به قدرت را غم‌انگیز و دلخراش خواند و گفت که تحولات افغانستان از محورهای نشست بعدی وزرای خارجه این سازمان است. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در کنفرانس خبری پیش از نشست وزیران خارجه این سازمان اظهار کرد که بازگشت طالبان برای مردم غم‌انگیز و برای همه ما دلخراش است. استولتنبرگ با ابراز نگرانی از وضعیت بسیار وخیم انسانی در افغانستان افزود من از این که بسیاری از متحدان ناتو کمک‌های بشردوستانه را از طریق سازمان ملل متحد و سازمان‌های مختلف امدادی به افغانستان ارائه کنند استقبال می‌کنم. و کمک سازمان‌های جهانی به افغانستان را بسیار مهم ارزیابی و اضافه کرد که این کاری است که اراده و تعهد متحدان ناتو را برای ادامه حمایت از مردم افغانستان نشان می‌دهد. نشست وزیران خارجه ناتو قرار است سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته در پایتخت لاتویا برگزار شود. رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان گفت که برای اجرای شدن تعهدات بین‌المللی طالبان باید ابتدا به آنها فشار آید و سپس به رسمیت شناخته شوند. ترکی الفیصل رئیس سابق اطلاعات عربستان در تازه‌ترین اظهاراتش در مورد افغانستان گفت که جامعه جهانی نباید از افغانستان روی برگرداند و برای اجرایی شدن تعهدات بین المللی طالبان اول باید به آنها فشار آورد. وی افزود که جامعه جهانی باید بر ضرورت ایجاد یک دولت فراگیر توسط طالبان تاکید کند و از آنها بخواهد تا بر رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و استفاده نکردن تروریست‌ها از خاک افغانستان متحد باشد. الفیصل اظهار داشت که عربستان نیز می‌خواهد نقش خود را در زمینه تعهد پذیری بین المللی طالبان ایفا کند. وی همچنین خاطر نشان کرد سعودی نمی‌تواند نقش آمریکا را در افغانستان انجام دهد، زیرا توان اختصاص کمک‌هایی که آمریکا به افغانستان می‌دهد را ندارد. و رئیس جمهور بلاروس با حضور در میان پناهجویان در مرز کشورش با پولند از مقامات ورشو خواست اجازه دهند این افراد خود را به آلمان برسانند. الکساندر لوکاشنکو روز جمعه به مناطق سرحدی بلاروس با پولند که در حال حاضر پناهجویانی از برخی کشورهای شرقی میانه در آنجا تجمع کردند سفر کرد. رئیس جمهوری بلاروس در سخنانی در میان پناهجویان از دولت پولند خواست تا به این مردم اجازه بدهد تا از خاک این کشور عبور کرده و طبق خواسته خود به کشور آلمان برسند. به عقیده لوکاشنکو مشکل مهاجرت کنونی براحتی قابل حل و فصل است، ولی متاسفانه به یک مسئله سیاسی علیه بلاروس تبدیل شده است. الکساندر لوکاشنکو همچنین از مردم پولند خواست تا به رهبران کشورشان اطلاع دهند که با اقدامات آنها علیه مهاجران موافق نیستند. وی گفت می دانم که مردم پولند از سیاست ائتلاف حاکم بر کشورشان رضایت ندارند و دولت پولند برای منحرف کردن اظهار عمومی از این مشکل حمام خون در مرزهای ما براه انداخته است. در چند هفته گذشته هزاران پناهجو که شامل زنان و کودکان نیز می شوند به امید ورود به اتحادیه اروپا در مرز پولند و بلاروس تجمع کردند. پولند نیروهای گارد سرحدی و ارتش را برای مقابله با پناهجویان به منطقه مرزی فرستاده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی دستانم این همسایگان همیشگی آسمان را به تو می سپارم و پنجره هایم را فقط به سمت تو باز می گذارم تا مرا آنچنان سبک بال کنی که چون نسیم بی بال و بی پر به سمت تو کوچ کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت تقدیم یک یک شما دوستای عزیز و شنونده های گرامی، شنونده های خوب و مهربان و دوست داشتنی. روزتان بخیر، خدا کنه که جور و سلامت و تندرست باشین و از این حال خوبتان ما را هم مطلع بسازین. از طریق شماره های ارسال پیامک مرتب در برنامه اعلام میکنیم: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با این آرزوی خوب و با این حس و حالی که انشالله با همدیگه به اشتراک میگذاریم، و برای ما شما می نویسین، بریم به سراغ برنامه امروز در وادی نور با تقدیم این بخش ها. واژه‌های نور. اسماء الهی. ایستگاه تلاوت. داستان آیات. تفسیر روان. و در پایان آموزه‌های زندگی ساز. دوستان عزیز، اولین بخش از برنامه امروز را با ذکر حدیث گوهربار از امام جعفر صادق علیه السلام تقدیمتان میکنیم که میفرمایند حافظ قرآن که با آن عمل کند در آخرت با فرشتگان پیام آور و نیک رفتار خداوند هم نشین است. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، به آیه 22 سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام توجه بفرمایید.
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم.
شیطان در روز قیامت که کار از کار گذشته میگوید خداوند به شما وعده حق داد ولی من به شما وعده دروغین دادم و خلف وعده کردم. کلمه وعد که در این آیه آمده به معنای وعده است که 49 بار در قرآن تکرار شده. 5 بار در کلام الهی این سخن منکران خدا و معاد آمده.
و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین.
میگویند این وعده‌ای که میدهید چه زمانی است اگر راست میگویید. 8 بار در قرآن آمده این وعد الله حق، قطعا وعده خدا حق است. 3 بار هم آمده وعد الله حق، وعده خداوند حق است. در آیه 6 سوره مبارکه روم 2 بار این کلمه تکرار شده.
وعد الله لا يخلف الله وعده.
این وعده خداست، خداوند هیچ وقت خلف وعده نمی کند. دوستان عزیز، خداوند حضرت اسماعیل علیه السلام را در آیه 54 سوره مبارکه مریم چنین توصیف میکند: انه کان صادق الوعد. آیه 74 سوره مبارکه زمر حال متقین را در بهشت توصیف میکند:
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده.
میگویند خدا را شکر میکنیم که وعده خود به ما را محقق فرمود.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، همچنان در کنار شما هستیم، در خدمت شما از کجا؟ مشهد مقدس، رادیو دری و صدای جمهوری اسلام ایران، برنامه در وادی نور. خوشحال هستیم که با ما همراه هستین. در بخش بعدی با یکی دیگر از نام‌های نیک خداوند آشنا می‌شویم.
یا در اسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك.
أسماء إلهي.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه این گذشته به طور مختصر با اسم رضوان خداوند که به معنای خوشنودی و رضایت است آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم آشنا شویم. عزیزان، آرامش روانی و رهایی از تلاطمات روحی و تشویش و نگرانی یکی از امتیازات رسیدن به اسم رضوان خداست. کسی که به مقام رضا برسد، چه فقیر باشد چه غنی، زشت باشد یا زیبا، کوتاه باشد یا بلند، سفید باشد یا سیاه، صاحب فرزند شود یا عقیم، سالم باشد یا بیمار، از خدا راضی است و اعتراضی به کار او نمی کند. این رضایت در وظایف دینی و شرعی هم به طور کامل دیده می شود و شخص راضی همه امور را مایه خیر و سعادت می داند. البته در همین جا لازم است به این نکته ضروری نیز اشاره گردد که برخی از کاستی ها و نابسامانی ها نتیجه تنبلی و بیکاری و سهلنگاری خود ماست. همچنین ممکن است بعضی از محرومیت ها و ناکامی ها پیامد ظلم و اجحاف و حق کشی دیگران باشد که نباید آنها را به حساب مقدرات الهی گذاشت و به آنها رضا داد و گامی برای رفع ظلم بر نداشت. توجه کنیم که ظلم پذیری با رضا به تقدیر الهی فرق دارد. مسلمان اگر مورد تعدی قرار گرفت، باید از خودش دفاع و رفع ستم کند. اگر بیمار شد، برای درمان باید به دکتر مراجعه کند. اگر تنگ دست بود و مشکل معیشتی داشت، باید به فرموده خدا و رسول در پی تلاش سالم برای تأمین معاش برود، نه آنکه ذلت پذیری و تحمل رنج بیماری و سختی های فقر و فلاکت خود را به حساب مقام رضا و تسلیم بگذارد و بگوید من به قضای الهی راضیم، چون به هیچ وجه معلوم نیست وضعیتی که دارد همان خواسته و مقدر الهی است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
همراهان عزیز، انسان مؤمنی می تواند به اسم رضوان خدا متخلق شود که واقعا و در همه حال تسلیم محض پروردگار باشد و صبر و پایداری در برابر مشکلات در او مشاهده شود، نه مانند برخی از انسانها که تنها زمانی راضی‌اند که اوضاع بر وفق مرادشان باشد. اما به محض آن که شرایط تغییر کرد و وضعیتشان نامطلوب گردید، ناخرسندیشان آغاز می شود. بر همین اساس امام هشتم شیعیان امام رضا علیه السلام که خود آینه تمام نمای این اسم شریف است می فرماید به خداوند خوشبین باش، زیرا هر که به خدا خوشبین باشد خدا با گمان خوش او همراه است، و هر که به رزق و روزی اندک خوشنود باشد خداوند به کردار اندک او خوشنود باشد، و هر که به اندک از روزی حلال خوشنود باشد بارش سبک و خانواده اش در نعمت باشد و خداوند او را بینا سازد و او را از دنیا به سلامت به بهشت می رساند.
سبحان الله
دوستان عزیز، از بهترین مصادیق برای تخلق به اسم رضوان میتوان به امام حسین علیه السلام اشاره نمود. امام حسین علیه السلام که علیه ظلم و ستم یزید ابن معاویه قیام نمود، با فدا کردن همه عزیزانش در راه خدا بر همه آن سختی ها صبر و شکیبایی نشان داد و در واپسین لحظات در قتلگاه در آن شرایط دشوار این چنین سرود رضا و تسلیم در برابر خداوند را سرداد: الهی، راضیم به آن چه برای من می‌خواهی و تسلیم امر تو ام، و ای فریاد رس داد خواهان، معبودی جز تو نمی‌یابم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدد اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
قرآن دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه همراه شما دل جان را صفا می بخشیم و تلاوت آیات نهم تا چهاردهم سوره مبارکه اسراء با صدای استاد محمود علی البنا.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
موسیقی الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل ونخرج له يوم القيامة اقرأ كتابك
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 9 تا 14 سوره اسراء بود با صدای استاد محمود علی البنا.
الله.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
الله الله.
در وادی نور.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، خوشحال هستیم که همچنان با ما همراه هستین، برنامه رو میشنوین و از اینکه درباره برنامه خودتان اظهار نظر میکنین، دست به قلم میشین، واقعا یک یک ما خوشحال میشیم. خب بریم به سراغ یکی از پیامک های دوستای خوب شنونده ما، جناب محمد حسین حسینزاده از زابل. البته زابل که میگیم هم افغانستان زابل داره و هم ایران، در واقع یک منطقه است که یک مرزی در بینش کشیده شده. یکی از شهرستان های استان سیستان و بلوچستان است در جنوب شرقی ایران که در اون منطقه ما شنونده زیاد هم داریم و خوشبختانه تعداد خوبی از مردم منطقه همراه ما هستن و برنامه را میشنون و لهجه و نزدیکی بیشتری هم دارن. اتفاقا مناطق مرزی ایران با او سمت داخل افغانستان و عملا در واقع چیزی به نام مرز نمیتونن مردم ما را از همدیگه جدا بسازن. خب ببینیم که جناب حسین زاده بر ما چی نوشته کردن. نوشتن سلام، مانده نباشین، خیلی خوشحال هستم که همراه برنامه شما هستم، برنامه تان دوست دارم، خیلی هم لذت میبرم از شنیدن بخش های مختلف برنامه. فقط یک خواهش داشتم از شمایی که از صلوات های استاد عبدالباسط بیشتر پخش کنین. برای چشم جناب حسین زاده، حتما درخواست شما را به فاطمه جان راستگو تهیه کننده برنامه منتقل میکنیم و ایشان هم حتما اجابت خواهند کرد درخواست شما دوست عزیز و مهربان ما را.
نجم و سمانه قرآن شمس و هدانه قرآن نجم و سمانه قرآن شمس و هدانه قرآن نجم و سمانه قرآن شمس و هدانه قرآن رمز حياتي آياتي روح صلاتي آياتي
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که تا لحظه شنونده برنامه در وادی نور بودین. همراه میشیم با همکار ما خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 29 تا 32 سوره احقاف آشنا شویم. داستان آیات.
پس از درگذشت ابو طالب که بزرگترین پشتیبان برادرزادهش محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می آمد، شکنجه و آزار مشرکان بر پیامبر فزونی یافت، تا جایی که زنان و کودکان نیز با او طعنه می زدند و به سویش سنگ پرتاب می کردند. پیامبر نیز با سر و صورت خونالود نزد همسرش خدیجه می آمد و خدیجه زخمهای او را مداوا و با او همدردی می کرد و به او دلداری می داد. روزها می گذشت و پیامبر نیز صبر و شکیبایی از خود نشان می داد. پیامبر تصمیم گرفت برای تبلیغ به شهر طائف برود تا یاران برای خود بیابد و آنجا را پایگاه اصلی خود قرار دهد. اشراف طائف وقتی از حضور پیامبر در شهرشان با خبر شدند، از دیر شدن روابط دیرینه خود با مشرکان مکه به ترس و هراس افتادند و برای خوشایند آنان از پذیرش پیامبر خودداری کردند و حتی او را به عنوان مهمان معمولی هم نپذیرفتند. آنان عده‌ای از اوباش را تحریک کردند تا در کوچه های طائف راه را بر پیامبر ببندند و با سنگ به او حمله کنند. در یک لحظه باران سنگ بر سر پیامبر سرازیر شد. پیامبر برای جلوگیری از برخورد سنگ ها دستانش را سپر سر و صورت خود قرار داده بود، ولی در امان نماند و بدنش زخمی و سر و صورتش پر از خون گردید و از پاهایش نیز خون جاری شد. غم و اندوه بر دوش پیامبر سنگینی می کرد و بر رنج سفر او می افزود. پیامبر رانده شده از شهر طائف تنها و سرگردان خود را به باغی که در آن نزدیکی بود رساند و در سایه درخت نخل نشست. صاحبان باغ دو برادر از ثروتمندان طائف به نامهای عتبت ابن ربیعه و شیبت ابن ربیعه بودند که از دور به باغ نزدیک می شدند. پیامبر آن دو را شناخت و چون از دشمنی آنان آگاه بود از دیدنشان ناراحت شد، ولی بر روی خود نیاورد. آن دو که وضعیت غم‌انگیز پیامبر را دیدند، غلامشان عداس را که مسیحی بود با ظرف آب و طبقی از انگور نزد آن حضرت فرستادند. پیامبر به عداس فرمود: از کجایی؟ غلام گفت: از نینوا. رسول خدا فرمود: از شهر بنده صالح خدا یونس. عداس با حیرت گفت: شما از کجا یونس را می شناسید؟ پیامبر فرمود: من رسول خدا هستم و خداوند این خبر را به من داده است. عداس که صداقت را در گفتار رفتار پیامبر دید، به حقانیت سخنان پیامبر پی برد و در همانجا ایمان آورد و شهادتین را بر زبان جاری ساخت. سپس سجده کرد و پای پیامبر را بوسید. او تنها کسی بود که در این سفر به پیامبر ایمان آورد. پیامبر با راهنمایی عداس به مکه بازگشت. عتبه و شیبه صاحبان باغ وقتی دیدند غلامشان عداس اسلام اختیار کرده است، سخت برآشفتند و او را سرزنش کردند. عداس در پاسخ آنان گفت: او مرد صالح بود و مرا از اسرار ناشناخته پیامبرمان یونس خبر داد. من به رسالت او یقین کردم و به او ایمان آوردم. آن دو عداس را ریشخند کردند و گفتند: مبادا تو را بفریبد، او مرد فریبکاری است. ولی این سخنان بر عداس اثری نداشت و او با پیامبر راهی مکه شد. پیامبر در راه مکه نزدیک نخل به نماز ایستاد. گروهی از جنیان که اهل نصیبین بودند و از آنجا می گذشتند، وقت صدای تلاوت قرآن را شنیدند، چون برایشان تازگی داشت خوب گوش فرا دادند. آنان پس از آشنا شدن با پیامبر خدا به رسالت او پی بردند و ایمان آوردند. پس از آن به سرعت به سراغ طایفه خود آمدند و به تبلیغ دین اسلام پرداختند. نخست از حقانیت قرآن سخن گفتند و با 3 دلیل این مطلب را ثابت کردند. سپس به تشویق مردم قبیله خود پرداختند و به آنان بشارت دادند که در سایه ایمان به این کتاب آسمانی از عذاب آخرت رها می شوند. آنان در تبلیغ خود هم بر مسئله معاد و هم به ارزش‌های اصیل آخرت در برابر ارزش‌های ناپایدار دنیا تأکید کردند. در سومین مرحله پیامدهای ترک ایمان را به آنان گوشزد کردند و همراه با استدلال و دلسوزی به آنان هشداری دادند و سرانجام انحراف از این مسیر را گمراهی آشکار دانستند. این روش در تبلیغ بسیار مؤثر است و می تواند الگوی خوبی برای مبلغان باشد. آیات 29 تا 32 سوره احقاف به ایمان آوردن این گروه اشاره می کند.
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين.
بیاد آور هنگامی که گروهی از جن را به سوی تو متوجه ساختیم که قرآن را بشنوند، وقتی حضور یافتند به یکدیگر گفتند خاموش باشید و بشنوید، و هنگامی که پایان گرفت به سوی قوم خود بازگشتند و آنها را بین دادند. گفتند ای قوم ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده، هماهنگ با نشانه‌های کتاب‌های پیش از آن که به سوی حق و راه راست هدایت می کند. ای قوم ما، دعوت کننده الهی را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا گناهانتان را ببخشد و شما را از عذابی دردناک پناه دهد، و هر کس به دعوت کننده الهی پاسخ نگوید هرگز نمی تواند از چنگال عذاب الهی در زمین فرار کند و غیر از خدا یار و یاوری برای او نیست، چون این کسانی در گمراهی آشکارند.
تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودین. دعوت میکنیم از همکار ما جناب آقای شجاعی که وارد استودیو شون و بخش بعدی را در خدمت شما باشن.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 28 و 29 سوره احزاب در خدمت شما هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
ای پیامبر، به همسرانت بگو اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می خواهید بیایید با هدیه ای شما را بهره مند سازم و شما را به طرز نیکویی رها سازم.
و این کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا.
و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را می‌خواهید، خداوند برای نیکوکاران شما پاداش عظیمی آماده ساخته است.
با پایان یافتن ماجرای جنگ احزاب، این آیات دوباره به آیات نخستین سوره که درباره همسران پیامبر بود باز می‌گردد و خطاب به آنان می‌فرماید: شما همسران پیامبر باید همچون آن حضرت الگوی خوبی برای زنان و دختران مسلمان باشید، نه آنکه انتظار داشته باشید همچون همسران پادشاهان از طلا و تجملات و زرق و برق دنیایی و لباس و مسکن اشرافی برخوردار باشید. به هر حال حفظ موقعیت پیامبر اکرم که خداوند او را سرمشق و الگوی همه مؤمنان قرار داده است، ایجاب می کند که مسئولیت الهی خود را مهمتر از هر موضوع دیگری بداند. لذا باید به همسرانش اعلام کند اگر به جهت آن که همسر پیامبر هستید انتظار دارید از زندگی مرفه و برتر از دیگر افراد جامعه برخوردار شوید، چون این خواسته ای برآورده نمی شود و شما می توانید از من جدا شوید. ولی اگر حاضرید همچون دیگر زنان مسلمان زندگی عادی داشته باشید، به خاطر خداوند سختی های دنیا را تحمل کنید و هر جا لازم شد کار نیک انجام دهید، خداوند پاداش شما را در قیامت خواهد داد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم خانواده رهبران نظام اسلامی نباید زندگی پر زرق و برق و تجملاتی داشته باشند. رهبران و افراد نزدیک آنها تحت نظر چشمان مراقب مردم هستند. رهبر جامعه اسلامی نباید موقعیت و جایگاه خیش را فراموش کرده با دلایلی تحت تأثیر درخواست‌های نامناسب خانواده اش قرار گیرد. و نکته پایانی این که در فرهنگ اسلامی خواسته‌های همسران از یکدیگر نباید با آموزه‌ها و دستورات دینی در تعارض باشد. برآوردن چنین خواسته‌هایی از سوی طرف مقابل لازم نیست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب.
دوستان عزیز، شما می توانید رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال کنید. در توییتر